أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نهنئ ونبارك بمناسبة أيام القدير، يوم تلألؤ لؤلؤ الولاية وظهور الأنجم الإمامة. أسعد الله أيامكم. أما البحث في أفعال الوضوء وصل إلى أحكام المسح، يقع الكلام أولاً في اعتبار كون المسح على مقدم الرأس. هذا الحكم مورد اتفاق الإمامية بلا خلاف، حتى واحد لم يخالف هذا الحكم، وإن أدعي الإجماع من غير واحد، لكن هذا الإجماع مدركي لصراحة النصوص ودلالتها الواضحة على هذا الحكم، كالنصوص الواردة في الباب 28 من أحكام الوضوء، صرح فيها بأن المسح على مقدم الرأس. هذه النصوص دلت بمفهوم التحديد على عدم صحة مسح على الرأس على غير مقدمه. وأما ما دل من النصوص الواردة في هذا الباب على جواز المسح على قفا الرأس محمول على تقية، كما ذكره شيخ الطائفة، لموافقة العامة لهذا الحكم ولإعراض جميع الأصحاب عن هذه النصوص، وهذا ممن فردت به الإمامية عن أهل العامة، ولا كلام في ذلك. ثم يقع الكلام في كون المسح على الرأس باليد لا بغير يد من سائر أعضاء، وأيضا يقع الكلام في اعتبار كون المسح بكف اليد لا بظهر اليد وبباطن كف اليد، وأيضا يقع الكلام في اعتبار كون المسح ببلة الوضوء لا بالماء الخارج الواقع على أعضاء الوضوء من مطر أو غيره، وأيضا يقع الكلام في اعتبار كون المسح ببلة اليمنى لا ببلة اليسرى، فإذا كانت بلة باليمنى يبطل الوضوء يبطل المسح ببلة اليسرى. كل هذه الأحكام دلت عليه نصوص المقام ونقرأها. تفسير إن در إن أحكام المسح چند فرق البته مطرح است. خب همون سر اول این است که ما بالامتیاز بین شیعه و عامه و علمای امامیه هست، این است که باید این مسح قسمت مقدم یعنی جلوی سر باشد، از وسط سر اون طرف قفا حساب میشد، پشت سر حساب میشد، و اتفاق امامیه هست، کسی مخالف نیست. نصوص هم دلالت دارد، در نصوص باب 28 عرض کردم در عربی اشتباه بوده، 22 اگر اشتباه نکنم، یک نگاهی بکنید به ذهنم همینه که 22، چون من اینجا بابش من اینجا نوشتم، بله 22، بله درسته 22 هست. همون حدیث اول و دوم دوتا صحیحه محمد ابن مسلم هست که فرمود که بعد در این دوتا صحیحه اینجور اومده که فرمود که المسح الرأس على مقدمه، حضرت تصریح فرمود مسح الرأس علی مقدمه، این به مفهوم تحدید دلالت دارد، در مقام بیان تعیین موضع مسح رأس هست و به نحوه کلی فرموده این مفهوم تحدید دلالت دارد که بر غیر مقدم صحیح نیست. و در همین باب احادیث 5 و 6 و 7 و این دو سه تا از این 4 تا از احادیث آخر این باب دلالت دارد که به قفای سر پشت سر هم جایزه، لکن شیخ طوسی این هم را تبیه کرده، چون خب نظر اهل عامه از قدیم و ندیم و جدید همین بوده و هیچ یک از اصحاب به این نصوص عمل نکردن، اعراض جمعی اصحاب ما هست، لذا اینها حجیت ندارد از حیث جهت صدور و دلالت. و اون دوتا صحیحه موافق رأی اصحاب هست، البته همجور که وسائل در این باب متذکر شدن، نصوصی که دلالت دارد بر این که این مقدم مسیر هست باید مسیر بشد زیاد هست، از در همون باب 15 از ابواب وضو و سایر ابواب هستن نصوصی که از اونها فهمیده بشد، منتها به عنوان مقدم الرأس به صراحت لفظ مقدم الرأس آورده شده باشد ایشون خواست این دو رو بیارد در اینجا، خودش هم گفته علایالم این جای تردید نیست. نقطه بعد این که باید اون اندازه‌ای که حالا مقدم رأس چقدر باشد، کل مقدم رأس گفتن نه، به اندازه‌ای که متعارف باشد دیگه، به گونه‌ای که عرف گفته بشد بگد که جلوی سر رو مسح کرده، حالا چه همه باشد چه مقدار کمی که صدق این عنوان بکنه، صدقش یک کلمه هست، اون یک کلمه این است که چون این مقدم از عناوین عرفیت، رأس از عناوین عرفیت، مسح از عناوین عرفیت، همه اینها مسح و مقدم رأس از عناوین عرفیه محض است و در عناوین عرفیه محض متفاهم عرفی و متعارف، متعارف در عناوین عرفیه متعارف اهل عرف و ناس اون ظاهر از نصوص میشد. هرگاه در هر کتاب این قاعده کلیست، بارها ما عرض کردیم در هر کتابی از خطابات شرع، چه در ابواب عبادات و چه در ابواب معاملات، عنوانی که متعلق یا موضوع حکم واقع میشد اگر از عناوین عرفیه بود که شرع در نفس اون عنوان مداخله نکرده که ازش تعبیر میشد به عناوین عرفیه محضه، در تعیین معنای مراد از اون عناوین باید به متعارف بین اون عرف رجوع کرد که اون متعارف میشد متفاهم چی آقا؟ عرفی. متعارف خودش متفاهم عرفی رو تشکیل میدهد. خب ضابطه و معیار این که متفاهم عرفی، اولا متفاهم عرفی حجته چون عناوین از عناوین عرفیه، و ثانیا که این متفاهم عرفی رو ما از کجا اثبات بکنیم؟ از متعارف. اون چی که متعارف بین مردم هست همین میشه چی آقا؟ بعد متفاهم عرفی. متعارف همینه که میخوان مسح بکنن جلو رو، مقداری که صدق بکند که عرف بگد که بعد اون مسح رد کرده، همین مقدار متعارفه، بیشتر نیست. ولی یک روایتی است که کرنه ظهور در خلاف دارد. حالا این مطلب هم هست که خب طبعاً وقتی که مسح میخوان بکنن به رأس یا مقدم رأس، این حتما لازم نیست به بشره برسه، به همون مو برسه کافی دیگه، چون متعارف باید همینه. این ضابطه ای که الان خدمت شما عرض کردم شامل این قسمت هم میشد دیگه، که بر روی همون مو مسح بکنن کفایت میکنن، متعارف هم همینه که مو رو باز نمیکنن وسطش رو، حتما نه همین مقدار که به بالای مو مسح بکنن صدق میکنن که به مقدم رأس مسح کرده و لذا تخلیل لازم نیست. ولی در یک روایتی اینجا آوردیم که اون روایت حضرت فرمود که کسی که حنا وسط سرش رو رابی سوال کرده آیا این میتونه مسح بکنه، حضرت فرمود نه، این باید به بشره رأس برسه. اون همین مرفوعه هست محمد ابن یحیی نبی عبد الله سلام فددی یخذب رأسه بن حنائه ثم یبدو له فی الوضوء. خب سرش حنا می‌بند داره خب وضو بگیره. قال علیه السلام لا یجوز حتی یصیب بشره رأسه بالماء، تا اینکه اصابت کند این ماء یا اصابت کند او این شخص متوضی یا وضو بشره رأس رو به ما، یعنی آب رو به بشره رأس برساند. این خب روایت اولا مرفوع است، سندش درست نیست. از جهت دلالت هم ما اینجور گفتیم که نظر این روایت بیشتر به این است که روی حنا او مسح نکند. اینه میخواد حضرت بفرماد، مقصود از این که میخواد بگه به بشره برسد، مقصود حضرت در اینجا این است که حنا رو کنار بزند، حنا رو بشورد، تمیز بکند، برطرف بکند. رو سر این بشره رفت، عنایت به خود این بشره نیست که مثلا بخواد نحس بکند حضرت عدم صحت مسح رو روی مو، نه، نظر به این ندارد، نظر به اون سوال سائل دارد. بله، به خاطر رفع اون حنایی است که خود مورد سوال بود، حضرت خواست بفرماید که رو حنا نمیشه، حنا رو کنار بزنید، رو سر مسح بکنید. مقصود اینه، بشره اسم برده بشره رو، این عنایت به این ندارد که نظر حضرت این باشد که با لفظ بشره بخواد نفی بکند صحت مسح رو بر روی مو و شعر. میخواد بفرماید که این مانع که این حنا باشه رو کنار بزنید. ظاهرش اینه و سندش هم که قلبت ضعیف هست. اون وقت اقبلید مطلبی که اینجا هست از این فروعی که واقع میشد نوشتیم به حسب ترتیب، یکیش این است که با دست باید باشه. با دست باشه یعنی چی؟ مثلا به یک عضو دیگری از اعضا حالا نباشه فرزند، مثلا حالا یا به یه آلت نباشه، مثلا یه چیزی دستشه، یک آلتی، یک چوبی، حالا هرچی که ممکنه که شخص بخواد با همون به سر خودش مسح بکشه. توجه کردید؟ خب حالا به هر دائی، به هر علتی مختلف دیگه، این جایز نیست. تا اونجایی که به دست میسور ممکن باشد، به غیر دست، به هر آلتی یا سایر از اعضای بدن، اعضای وضو جایز نیست مسح بکنند. این رو
دست مسئولی مقدم بزن دست چپ یا راست، یا دست راست نداره دست مسئولی داره مقدم دیگه با دمون دست مسئولی یه با دست دیگرش
مسئولی نه دیگه. اون در واقع اگر بتوند که اون مصنوعی رو بردارد و با همون آرنج هم مس بکند، باز یمنا میشد، چون در روایت امر به یمنا شده. دست راست، این دست راست تا مادامی که ممکن هست باید حفظ بشه. اگر نشه دست چپ دارد، در بعضی از روایت چپ هم دارد. الان در همون باب 15 از باب وضو، حدیث دوم، سیه زراره، یسار و یمین هر دو اومده. توجه فرمودید؟ بله. نه، اون آلت میشه دیگه، یعنی دستت نمی کنه.
دست باشه ولی روح نداشته
باشه. بله، اون کافیه. اون صدق دست بکنه کافیه. اون دست باشه، از مثلا فلج باشه، دست کافیه. عرض بکنم که خب حالا این وجهش چیه؟ وجهش خب به خاطر این است که نفس مست امسهو خودش هم مثلا مست اصلا دلالت همین دارد، مست کرده سرش رو، مست بکن سر رو. خب آیا به ذهن هیچ بنی بشری خطور میکند که با پا مست بکن؟ خیر، وقتی اون سر رو مست بکن با دست به ذهن میاد، متفاهم اینه. پس این خودش دلالت دارد. علاوه بر این آیه شریفه قرآن دلالت دارد، وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. خود همین وَمْسَهُ که در آیه شریف اومده به همین بیانی که ما عرض کردیم دلالت دارد، و جمیع نصوصی که فقط امر به مس شدن میتونه دلالت داشته باشه، ظهور دارد، ظهور عرفی اینه، متفهم عرفی این است از این آیه شریفه و نصوصی که امر به مس کرده همینه. و نصوص به خصوص هم دلالت دارد، مثل این روایت، ثم ممسح رأسك به فضل ما بقیه فی یدک من الماء. خب به فضل ما بقیه فی یدک من الماء، این دست که الان بزرگ گرفتی، این دست مقداری تره، خب با این آبی که در دست زیاد کرد شما سر رو مست بکن. یعنی چی؟ یعنی با همین دست مست بکن دیگه. خب الان این رطوبتی که در دسته چیکار بکنی؟ به پا بزنی و با بابا بگی مست بکنی؟ این قطعا این با رطوبت دست میگفتن مست بکن، یعنی با چی آقا؟ همون دست مست بکن دیگه، این دست باید مست بشه که داری رطوبت دست بهش بخورد، و الا اگه دست مست نشه که رطوبت دست بهش نمیخورد که. این قطعا این دلالتش خیلی واضحه دیگه، صریحه، توجه فرمودید؟ بله، از این حیث صریح هست. اگه نگید که صیغه امر ظهور دارد، نه، این حرف درست نیست، این صریح حساب میشه، به خاطر اینکه اون در وجوب استحبابش اون به ظهور امر برمیگرده، اما اینکه به دست باشد رو این روایت چی است آقا؟ صریحه. بله، کس صریح هست. چرا کس صریحه؟ چون ملازمه قطعیه لاینفک هست عادتا بین اینکه با رطوبت دست بخواد مست بکنه و بین اینکه با خود دست مست بکنه، این دو از هم جدا شدنی چی آقا؟ نیستن دیگه. بله، عرض میکنم که در روایت دیگر داره که سم مسح، یعنی رسول خدا صلی الله علیه، چون امام باقر و امام صادق علیهم السلام در چند روایت صحیحه مسلم اومدن برای اصحاب خودشون فرمودن الا احکی و نحکی لکم وضوء رسول الله، در مقام تعلیم وضوء رسول خدا رو برای اصحاب عملا انجام میدادن یا حکایت میکردن به زبان و نقل. در بعض از نصوص دارد که در همون باب 15 هم از ابواب وضوء مراجعه بکنید، از درست همون الا احکی لکم وضوء رسول الله حافظا تبدا رسول الله حافظا کان وضوء رسول الله، بعد خودش شروع کرد وضوء گرفتن عملا. در بعض از روایات دارد که الا احکی لکم، بعد حضرت مثل این روایت نقل میکند به بیان فعل رسول خدا رو در مقام تعلیم، چون نقل میکند این شک در دلالتش بر وجوب نیست، صرف نقل فعل دلالت بر وجوب ندارد. در علم اصول خوندیم که فعل معصوم حجته، اما این فعل هرگز ظهور در وجوب ندارد، اما از استحباب و وجوب. این در علم اصول این مطلب محرر شده، مقرر شده، معلوم و ثابت، این قبول درسته. اما همین فعل نبی یا فعل امام اگر در مقام تعلیم باشد، این قطعا دلالت بر چی داره آقا؟ وجوب داره. بخواد بگه که آقا وضوعی که در شرع تشریح شده به این کیفیته؟ بله، لذا دو تا بر وجوب داره، مگر اینکه دلیل دیگری و روایت دیگری دال بر نفی وجوب بعضی از آنچرا که در مقام تعلیم گفته شده است داشته باشد، اون وقت این جمع بین این و اون این میشد که بعضی از این افعالی که در مقام تعلیم گفته این مستحبی بوده. مادامی که دلیلی از خارج نشده نیامده باشد، نفس این نقل فعل در مقام تعلیم یا خود فعل در مقام تعلیم، این ظهور در وجوب دارد. بله، ثم مسح النبی، یعنی به قول به ما بقی فی یده رأسه و رجلیه و لم یعد هما فی الاناء، و دوباره بر نگردان به آب که آب جدید بگیرد برای مس. چرا؟ چون جایز نیست، بناست که به بلت الیمین باشد، به رطوبت وضو باشد، به بلت الوضو باشد، دوباره فوت نکرد به اون که آب جدید بگیرد. این در صحیح زراره هست. خب هر دو از نبی نقل شده، و روایت دیگری دارد که عد کردیم که اون روایت اول رو امام صادق علیه السلام از نبی مکرم نقل کرده تحت عنوانی که آنچرا که خدای تعالی وحی کرد به نبی مکرم در معراج این بوده، و دومی حکایت فعلش است در مقام تعلیم، و باز کلام امام باقر علیه السلام ثم مسح رأسه و رجلیه به ما بقیه فی فضل یدیه در صحیح ابن مسلم هست، و همچنین ثم مسح رأسه و قدمیه الى الکعبین به فضل کفیه لم یجدد ما ان، این روایت صحیح اخوین هست، اخوین زرارت ابن اعین و بکیر ابن اعین هست، این دو برادر بودن فرزند اعین، هر دو هم از ثقات مسلم که معروفن. این وجه دلالتش به فضل کفیه، کفیه دو تا کف دست دیگه، اتفاق فرمودید. بله، لم یجدد ما ان، ما جدیدی نگرفته، در مقام تعلیم هست که نقل فرمودن از فعل نبی مکرم اسلام. با صحیح دیگر هم دارد که ثم مسح رأسه و قدمیه به بل کفه رطوبت کفش لم یحدث لهما ما ان جدید بعد اینجا داره که لم یحدث لهما ما اون جدیدون. اگر به اون مصدر نگاه بکنید ببینید درست همینجور هست یا خیر، چون که از جهت ادبی انسب این است که باید باشد لم یحدث، چون اون مصدر فعلش معلومه رأسه و قدمیه به بدل کفه باید باشد لم یحدث لهما ما ان جدیدا، این انسبه البته. ولی خب اگر بفرماید که لم یحدث لهما ما اون جدیدون، این جمله حالیه میشه، یعنی حال کونی که این دست هنوز آغشته نشد بود به ماء جدید، این خیلی عدله، یعنی جامعتره از جهت بیان حکم. دومی انسب به عبارت هست، اون که اول عرض کرده بودم انسب به عبارت لم یحدث، اما دومی برای بیان حکم جامعتره، چون لم یحدث یعنی خودش با دست خودش آب جدیدی رو نگرفت، دستش رو داخل انا نبوده که دوباره آب بگیرن، توجه فرمودید؟ یا از شیر آب نگرفته. اما لم یحدث هر دو رو شامل میشد، چه این که خودش بخواد دست رو انا ببرد، فرق بین این دو تعبیر هم توجه داشته، این از ظرافت های تعبیر روایاته که باید آدم دقت بکنه. لم یحدث اونجایی که از آب باران به دست انسان بیاد، یا یک جای آبشار چیزی آب به دست انسان واقع بشه که از اختیار انسان نیست، آب از بارون میاد جای استاده، خب میاد دست همینجا سوزو میگرفته، میفرماد فرقی ندارد چه از جای دیگه چه خودش، بالاخره نباید این دست آغشته بوده باشد به ماء خارجی، ماء غیر وضو. حال کونی لم یحدث لهما ماء جدید، در حالی بود که هنوز در روی این دست آب جدید و خارج چی آقا؟ واقع نشده آغشته نه. این خیلی عبادتش خوبه. بله بله خب این دیگه اسبع از همه احتمالاته، به خاطر اینکه اون چیزه قبلش معلومه دیگه، مسئله داره وقلم یهدست بیمناسبت اینجا، یا باید همون یهدست باشد یا یهدست، که یهدست عد کردن بسیار جامع هست، اون احتمال که اسبعه، چون علاوه بر این که اون اشکال قبلی رو دارد، توجه فرمودید یهدست هم همون مثل همون یهدست میموند، نانچه معلومه مجهوله، ولی مناسبت ندارد که باید مجهول اینجا. عد میکنم خدمت شما که اینا نصوصی بوده که خب البته دلالت در صاحب حدایق هم آدرسی که دادیم، نصوص دیگری را هم نقل کرده که البته این معنا را دلالت دارد که خب این مطلب خب معلوم. خب این یه مطلب که باید به دست باشه. ثانیه اعتبار این که به کف باشد، نه به زن باشد، ساعد باشد، ذرا باشد، خب این رو هم مستحضرید که بعض از این نصوصی که الان خوندیم دلالت داشت دیگه، اونی که الان خونده بودیم داشت که به فضل کفیه، خب این دلالت بر کف چی آقا؟ داشت روایت شب صحیحه بوده، یک روایت هم نیست، چند روایت هست که این رو دلالت داره. خب اون وقت باز علاوه بر این که خود مسحب ید هم ظهور در کف دارد، به خاطر این که مسحب ید که گفته میشد، مسحب ید که گفته میشد، خب متعارفش مسحب کجا یده؟ بله کف دیگه، همون نصوصی که مسحب یدم دارد خوش دالت دارد، ظهور دارد، این کف دیگه صریحه دیگه، بله هم به ظهور هم به صراحت. اعتبار این که مسحب رست و باید و زهر قدم یمنا که دو جا باید مسحب کنه، رجل و رست دیگه، این باید به بله کف یمنا باشد، کف یمنا هر کفی نه. خب این کف یمنا رو هم دارد که در روایت امام باقر علیه السلام و تمسه و به بلت یمناک ناسیتک، بله ما این که در این اول بحث آورده بودیم لفظ ناسیه در نصوص روایت دارد، من گرفتم این رو خط زدم، ولی که این درست بوده حواسم نبوده، چون در بابش نگاه کردندم نیست، ولی این روایت الان تصریح دارد به بلت یمناک ناسیتک، این ناسیه رو داره ولی این باید اصلاح بشه. این همون حرفی که جزء آوردین درسته. در واقع ما میخوام بگیم که علاوه بر اون قسمت اول داشتیم که مست مقدم رست، علاوه بر این که اون نصوص باب 22 چون در بابش این لفظ ناسیه نیومده، بله در باب 15 است، الان اون باب 22 بوده که اصلا عنوان صاحب مسائل یجب کون الرست علی مقدم رست، کون المس علی مقدم رست، این روایت نیومده. این روایت ما اول نوشتم درسته، پس اینم یک تاریخی میشد که اون رو دلالت برد. خود ناسیه در لغت رست شده برای چی آقا؟ بله مقدم رست دیگه. بله بله کف انگشت میگن در عرب، اما از انگشت است و با کف. کف ما در فارسی ممکنه این رو بگیم ولی در عرب کف در مقابل زهر پشت اینه میگن کف، از سر انگشتان گرفته تمام این قسمتی که در مقابل پشت دسته همه رو عرب میگه کف. اتفاق فرمودید بله. یو قضا به نواسی و الاقدام، آیه شریفه اهل جهنم رو در سری آیه اومده که از همون جلوی سر پیشانیشون رو میگیرن پرت میکنن خزنه جهنم در با پا یا پا رو یا اونجا رو. بعدش
چرا
امام
در کلام در قضاوت اون شخص فرمود که انگشت ها که میخوام قطع کنم در باب سرخن فرمود تا کف قطع کنم، چون مساجد الله کف رو از قطعه جدا کرد که شما میکنم کف رو عرب مزمون میگه حضرت رو جدا کردن.
بعد کف رو در اندل اطلاق به مجموع گفته میشه در لغت و در نصوص هم همه همین مقصوده، مگر اینکه قرینه خاصی باشد که اونجا اراده بخشی از خود کف ازش لفظ کف اطلاق بشه. اونجایی که انگشتان رو جدا بشه اونجا قرینه است که مقصود غیر انگشتان است، کف مقصود کفه. از کدام قرینه است دیگه؟ همین که انگشتان رو جدا کرده معلومه که مقصود حضرت از لفظ کف در اینجا غیر انگشتان است و الا اندل اطلاق و عدم القرینه الکف در مقابل چی است آقا؟ زهره. ما چیزی لغت دیگری در مقابل زهره دیت آقا نداریم. باطن و کف یک معنا داره در روایات، کف در مقابل زهر اومده. بله اجازه بدید کف در مقابل زهره، ما دیگه یک عنوان دیگری نداریم که در مقابل زهر باشد غیر از کف و باطن، هر دو مرادف هم هستن. هر دو کف و لید رو ببینیم باطن و لید دیگه. خب این روایت رو که عرض کردیم دارد که به بلت یمناک ناسیتک، بله یمنا، بله یمنا فرع ما بود که باید این مرد به بله یمنا باشد، یسرا چی آقا نباشد. این در مقام تحدید این روایت دلالتش پس تامه که باید به بله چی باشه آقا؟ یمنا باشد. و ما بقی من بلت یمین که ظهر قدمک الیمنا، و همچنین اون چی که در بلت یمین هست به اون قدم یمنا مسح بکنی، و تمسح به بلت یسار که ظهر قدمک الیسرا. خب این روایت چند تا دلالت دارد، ما همینجا یک جا بگیم بهتره. اولا این روایت دلالت دارد که باید مسح بلت یمنا باشد، یک. دو دلالت دارد که بله یمنا باید باش در مسجد رجلین رجل یمنا رو مسح کرد و با بله یسرا در مسجد رجل چی آقا؟ یسرا رو مسح کرد. باطله و جایز نیست کسی با بله یمنا قدم یسرا رو مسح بکند. این روایت دلالت دارد بر اشتراط و اعتبار کون و مسح رجل به بلت الیمنا علی رجل الیمنا، به بلت الیسرا علی رجل یسرا. بله عکسش رو دلالت دارد بر عدم جواز، به مفهوم تحدید دلالت دارد، چون همه نصوص در مقام تحدید بیان افعال وضوع هست. بله
خب
اولا که بله به یمنا که اضافه میشد یعنی بله یمنا باشد، بله غیر یمنا نباشد.
ید یمنا پرستن
ثبت کنید. اما بله ید رو اون تازه از نصوص بود که تازه خونده بودیم دیگه، خاطرتون هست دیگه، بلت کف داشته، بلت ید داشته، اصلا بلت ید اون دلالت دارد بر این که بله غیر ید جایز نیست. اون نصوص رو خوندیم تازه. اما اینجا حیثیت دلالت ما این است که بله یمنا باید باشد در مقابل بله چه آقا یسرا، یعنی اونی که باش محص میکنید به بله یمنا باشد در محص سر. در محص سر این عبارت در مورد محص سره. و تمسهو به بلت یمناک ناسیتن، پس دلالت دارد که در محص سر فقط به بله یمنا باشد، در محص سر به بله یسرا درست نیست و جایز نیست. این تهدیده یک دلالته. دلالت دیگه این است که در محص رجل به بله یمنا رجل یمنا رو باید محص بکنی و به بله یسرا رجل چی آقا؟ یسرا رو. عکسش جایز نیست. و ثانیاً ثالث هم دلالت دارد که چه در رأس چه در رجل باید به بله باشد، یعنی فقط دست راست رو بگیری به سر بمالی اگه رطوبت نداشته باشد این درست چی آقا؟ نیست. پس این سه تا دلالت از این روایت چی آقا؟ اولا به بله باشد، یعنی به خود دست کف دست کفایت نمی کنن. و ثانیاً در مسیر است این بله یمنا فقط صحیحه، بله یسرا اصلا جایز نیست. و ثالثاً در مسیر رجل بله یمنا به رجل یمنا و بله یسرا به رجل چی آقا؟ یسرا. بله. خب این دلالتی است که این نص دارد. بله؟ خب این روایت لو خلیه و تبه او ابدیه، یعنی تا مادامی که این رطوبت هست واجب هست. حالا اگر چنانچه خشک شد اون خودش روایت جداگانه داره. ما در همین جزرم آوردیم، بحثش بعدا میاد که به کجای از اعضا میتونه رطوبت رو بگیره، به اون آبی که در سایر اعضا هست در صورت استرار. بله باطل صد در صد. اگر چنانچه دست خوش نباشه و این کار رو بکنه این وضو چی هست آقا؟ باطل هست. تا مادامی که دست رطوبت دارد او با رطوبت این دست نزند و از صورت بگیرد این باطل هست. بله این نصوص داره، فتوا هم همینه، شک نیستیم. و اما این رو که در بعضی از نصوص یمنا و یسرا مجموعاً اومده دارد و مثلا مقدم رأسه و ظهر قدمیه به بلت یساره و بقیه بلت یمنا و هم دیگه یکی کرده. این رو ممکنه کسی توهم بکنه خب فرق نداره یا اون یا اون، لذا بعضی رو حتی به استواب دادن برای این که باید به رجل یمنا مخواد مست بکنید با بلت یمنا باشد رو گفتن مستحب بعضی ها. و شاید وجه اینها همینه که بخوان بگن این روایتی که الان خوندم گفت دلالت دارد بر عدم فرق. مثلا مقدم رأسهی و ظهر قدمیه به بلت یساره و بقیه بلت یمنا، مخلوط همه با هم گفته. توجه فرمودید؟ حالا این باید گفت که به قرینه اون نصوصی که تفصیل داده این اجمال دارد، این اجمال با اون نص قبلی که مفصل هست مبین هست، اجمال این چی میشه آقا؟ رفت میشه. لذا این روایت رو به اجمال و اطلاقی هرگز نمیشه عرض کرد، باید اون مبینی که تفصیل داده رو مراجعه کرد. چهارم این که باید به کف به باطن کف باشد، خب معلومه دیگه به کف گفته میشد به باطن کف گفته میشد، زهر کف گفته نمیشد. اصلا خود کف رو اینجوری که در روایات هست و در تعابیر فقها هم اومده در لغت هم حتما همینه. کل از این زند، قسمت زند که مچ دست باشد به پایین رو کف اطلاق شده، منتها اینو میگن زهر کف، این رو میگن چی آقا؟ باطن کف. کف اعمه، علاوه بر این که انگشتان را شامل میشه، حتی پشت دست رو هم کف اطلاق چی آقا میشه. اصلا کلن از مچ به پایین رو میگن چی آقا؟ کف، چه باطن باشه چه زهر باشه. لذا فقها تقسیم کردن به باطن کف و زهر کف، و در روایات هم همینه، در لغت هم همینه. بله، لذا گفتن که باید به باطن کف باشد، چون وقتی گفتن به کف مس بکنه، این متعارفش همین به باطن کفه، چون کسی نمیاد که به پشت دست بخواد که این مس رو انجام بده، غیر متعارفه. و چون متعارف همینه، این ظهور دارد در متعارفش که باطن کف باشد، لذا در نصوص نیامده به باطن کفه. همه خود کفی که دارد خودش ظهور در همه باطن چی آقا دارد، و فتوا دادن که باید به باطن باشد. بله، و به ندابت بله باید باشد، که گفتیم چرا این روایات رو که الان آوردیم. علاوه بر این دارد که سم مثلا به فضلت ندا، یعنی به زیادی اون رطوبت وضو، اون چرا که از ندا یعنی رطوبت. بله، به زیادی از رطوبت وضو مست کرده، مثلا بله این الان ما تقطی کردیم روایت رو، این قسمت رو آوردیم، اما به چی وصل بکند و نکند قسمت دیگر همین روایت دارد دارد که الان خوندیم فقرهای دیگر رو دیگه توجه فرمودید. بله، یمنا باشد، کف باشد، نه، اما این از این حیث داریم استدلال میکنیم که باید این آب آب وضو باشد. خلاصت الکلام، آب غیر وضو مست برش جایز چی آقا؟ نیست. بله، در صحیح حدبی و همچنین قول سم مثل رأسه و قدمه یه کعبه به فضل کفیه، به فضل کفیه لم یجدد ماء، این اصلا صریحه، یعنی اصلا ماء تازهی غیر از ماء وضو دیگه نگرفته. اینم روشنه که اون روایت که خوندیم. بله، من این روایت رو الان اینجور نوشتم، در این روایت اینجور نوشتم که ثم مسح رأسه و قدمه به بلل کفه ثم لم یحدث لهما ما ان جدیدا. این آدرس دادم، اگر دارید پیدا بکنید الان خیلی خوبه. باب 15 از بله چیه این؟ خب اون یکی که قبلا خوندم لم یحدث رو، اون رو ببینم چی آدرس دادم. اون رو آدرس دادیم که باب 15 حدیث 6 رو پیدا کنیم. حدیث 6 باب، نه اجازه بدید این نمیاد، نه نه باب 15 حدیث 7 است و 11 و 3 ببینید چه جوریه. 3 بله 11 اگه چنانچه این لم یحدث ما اون نبود، ما اون ما ان بود، معلومه یهودسه دیگه. بله، من اینجا نوشتم هر دو ممکنه درست باشه، در بله ممکنه دو تا نسخه باشه، دو تا طریق باشه، یکی اینجور اومده باشه یکی اونجور، منافات نداره، اینو باید نگاه کردین. حالا دیگه ما اینجا آدرس دادیم به حدیث 7 و 11 و 3. خب چی داره؟ یه حدث داره؟
نه یه حدث،
خب این 3 رو پس ما اینجا خط میزنیم، این 1 11 رو بگیرید با 7 رو. بله، حالا بعدا پیداش بکنید. خب اینا از این نصوص هست. بحث دیگه راجع به مسئله قدمین و واجباتش هست که میموند، و ایام قدیر ما برنامه پنجشنبه جمعه ما کلا تعطیله، و یک مطلبی رو از سیره امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که امروز در زمان ما در میان شیعیان ما مخصوصا در مسئولین جمهوری اسلامی، حالا فل جمله نه بل جمله بعضیاشون، و در مردم عادی که این سیره حضرت ترک شده، منسی شده، فراموش شده، انجام نمیشد، بر ما تکلیف و واجب هست که سیره نبی مکرم اسلام رو و امیرالمؤمنین رو گوشزد بکنیم. اون سیره هایی که دارد فراموش میشد، احیاء سنت یک امری است که سید الشهدا در قیام خونینش فرمود انی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی، و در خطبه های دیگر هم همینطور که آیا نمی‌بینید که سنت نبی مرده شده، یعنی غیاب خودش رو برای احیاء سنت نبی استدلال می کند. خب این سیره حضرت نبی، حضرت امیر اسامه چی بوده؟ در روایت معتبر اومده، در کتاب نکاح آوردیم، روایت صاحب جواره آورده دیگران، که کان علی علیه السلام لم یسلم علی النساء الشابه. امیر روایت معتبر هم هست. امیر المؤمنین روشش این بود، کان ماضی استمراری است، کان علی علیه السلام لم یسلم علی النساء الشابه. روش حضرت امیر این بود که به زنان جوان سلام نمی کرد. و کان یقول، و برای وجه این رفتارش استدلال داشت، بیان داشت. و کان یقول انی اتخوف ان یعجبنی صوتها، من می ترسم که وقتی او جواب می داد صدای زن جوان با اون ظرافت و نازکی و جذابیتی که دارد، که قرآن مجید به زنان گفته ولا تخضعن بالقول، این خضوع به قول نکنید، حضرت ما می ترسم، نه اینکه می کنم می شد در من، گفت می ترسم، خوف دارم. اتخوف ان یعجبنی صوتها، من می ترسم که این صدای او مرا به اعجاب بیارد. لفظ اعجبنی صوتو یعنی صداش، از صداش من رو خوشم اومد. این تعبیر فارسی اینه، یعنی میترسم که از صداش من رو خوشم بیاد. اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل بذلک، و با نفس همین خوش آمدن از صدای زن نامحرم، یدخل علی من الاسم، بر من گناهی داخل شود، سر و ما طلبت من الاجر، که این بچربد و غلبه بکند بر اون سلامی رو که من خالصا لله میخواستم سلام بکنم، برای خدا سلام میخواستم بکنم، چون امامه. وقتی خدا سلام بکند که برای اغراض مادی و شهوانی که سلام نمیکند، که فقط برای خدا. و لذا میفرماد اون اجری که برای سلام خالصانه من محفوظ شد، اون رو ابطال بکنم و غلبه هم پیدا بکنم. یدخل علی بذلک من الاثم اکثر ما طلبت من الاجر، بیش از اون اجری که من طلب می کردم با اون حساب میکنه. تجارت دنیا تجارته، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دنیا تجارته. مؤمن باید حساب کار رو بکنه که این عملی که انجام میده ثوابش بیشتره یا گناهش بیشتره، کدوم میشرده، کدوم غلبه پیدا میکنه. از ذات من میترسم از این که از خوش آمدن صدا گناهی در من داخل بشد. این یک ظرافتی هست، نگفت ید خلو علیه بذلک من الذنب. چرا نفرمود ذنب؟ چون در قرآن مجید این اس جایگاهش قلبه. اون پلیدی که به قلب می نشیند، آسمون قلبه، که در آیه شریفی قرآن هست، همین آیه که خوندم الان، یعنی هرگاه گناه غبارش رو قلب بنشیند و تیره بکند، قرآن ازش تعبیر به اسم کرده، نسبت استناد به قلب داده، چون این صدا هم یک اثری در قلب دارد، قلب رو ظلمانی می کند، یک کدورتی برای قلب بیارد. خیلی مهمه مسئله قلب. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب باید سالم باشد. قلب سالم باشد یعنی چی؟ نه به اون تعبیری که عرف عوام جاهل میگن که آقا دل باید پاک باشد، هر که میخواه بکنی بکن، نه، این ضد فرهنگ اسلامی است. قلب باید سالم باشد، منتها از طریق اجتناب از اعمالی که قلب رو فاسد میکند، نگاه به اجنبی، خوشبش کردن با زنان اجنبی، صحبت کردن با زنان اجنبی به نحوه مکالمه خیلی طولانی در برای غیر ضرورت و غیر حاجت مورد نیاز، این الان باب شده در میان جامعه ما، این الان در بین جامعه ما رسم شده. اگر یک زن نامحرمی بیاد با صحبت بکنه، حالا آشنا باشد هر چی باشد، تو خیلی ادامه ندید، میگه این قدیمی شده، این کهنه شده، این به درد نمیخوره، این به روز نیست، این اصلا از دنیا پرته، عقب خیلی قهقراست. خب این معروف دارد منکر میشد، ما باید این رو التفات داشته باشیم. روز مبارک عید قدیر خب روز امامت و ولایت هست، منتها اون کسی که دم از تشیع بزند و امامت بزند اما بر ضد سیره امیرالمؤمنین رفتار کند، او برای امیرالمؤمنین ننگه، او برای امام صادق ننگه. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. یا زید شحام از ثقات اصحاب امام صادق هست، زید شحام. حضرت فرماد یا زید کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. این خطابش به کیه؟ امام صادق علیه السلام. خطابش به شیعه خودشه، به شیعه خودش، به شیعه خالص خودش، به اصحاب خاص خودش دارد میگه. برای ما زین باشید، زینت باشید، شین نباشید. خب چگونه ممکن است که یک شیعه ننگ برای امیرالمومنین باشد؟ به همین کاره، همین کار موجب ننگ برای امیرالمومنینه که انسان عادت بکند راحت حرف زدن رو با زن اجنبی رو میز مذاکره تلویزیون نشون میداد بارها. انسان تعجب میکند از این بیچشم رویی، از این تعجب میکند از این بیچشم رویی. زن اجنبی، زن جوان در فاصله یک متر کمتر رو در روی مرد اجنبی نشسته، تو چشم هم نگاه میکنن، دو ساعت سه ساعت با هم صحبت میکنن. این چه مصاحبه‌ایه؟ این ضد شرعه، این خلاف شرعه، این خلاف سنت امیرالمؤمنینه. کان علی علیه السلام لا یسلم علی النساء شاب، سلام نمیکرد به زن جوان. در رساله های احمدی هم دیدید نوشته که سلام کردن به زن جوان مکروهه. و کان یقول انی اتخوف ان یعجبنی صوتها، من خوف دارم که از صداش خوشم بیاد. اینقدر خوف داره امیرالمؤمنینه. ما که هم میکنیم این کلام حضرت رو به ایاک انی وسن یا جاره، میخواد به شیعان خودش بگه. شأن او بسیار بسیار بالاتر از این است که وهم ما بگنجد در او، اما به ما داره یاد میدن. میترسم که از صداش خوشم بیاد. اون وقت از این طریق، یعنی به سبب این خوش آمدن از صدای اجنبی، یدخل بذلک علی من الاسم، گناهی در قلبم وارد شود، قلبم رو که واقعا دریچه رحمت الهی است، قلبی است که عرش خداست، حرم خداست، القلب حرم الله. اون وقت این آلوده بشه، میترسم واسه این و سلام نمی کنم. لذا این برای ما درس بزرگواران، فضلایی که هستید، منابری که میرید، صحبتهایی که میکنید، بر همه شما واجب هست تبلیغ رسالت الهی و احیاء سنت نبی بر تک تک روحانیت از اوجب واجبات هست. فلسفه وجودی روحانیت همینه، فلسفه وجودی حوزه ها همینه که احیاء سنت نبی بکنن، اقامه دین الهی بکنن. خب این الان ترک شده، شما رو به وجدان خودتون رجوع بکنید، میبینید آیا این الان مد نشده، باب نشده، راحت صحبت نمی کنند زن اجنبی با یک مرد جوان؟ خب ما میگیم مصاحبه بله خوبه، اما چه وجوبی دارد که حتما یک زن جوان بیاد در فاصله یک متر رو در روی مرد جوان با هم مصاحبه بکنند؟ آیا این مرد پیدا نمیشد؟ اگر این مصاحبه یک مرد انجام بشد، این مصاحبه خراب میشد؟ این جهت رو به خدای تعالی عرض میکنیم. خدایا به محمد و آلش قسم میدهیم تو را که ما را در زمره عاملین و احیاگران سنت نبی گرامی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار بده انشاءالله. و این نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبری معظم این انقلاب رو در کنف حمایت خود و دعای امام عصر حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.